شب به فرش. این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیوی فرهنگ. بشنوید برنامه هفت اقلیم رو.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خالق هنر آفرین. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان همیشه همراه برنامه هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ. شما که علاقمند هستید به پرده نقره‌ای خیال و سینما هنر هفتم، لطفاً شنونده برنامه ما باشید. ما قرار هست که امروز هم با شما درباره سینما صحبت کنیم و شما هم در برنامه ما مشارکت داشته باشید. اما اگر علاقمند هستید که با ما همراه باشید و مشارکت کنید در برنامه خودتون، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30558 برای ما ارسال کنید و درباره سینمای ایران هم با ما صحبت کنید. نام یک فیلم سینمایی که ساخته شده و مورد توجه شما قرار گرفته رو برای ما ارسال کنید و بگید که چرا به این فیلم و به این اثر ساخته شده علاقمند شدید. ما منتظر شما. در برنامه درباره سینمای دینی با شما صحبت می‌کنیم. سینمای دینی در هر کشوری بسته به جریان اعتقادی اون کشور تعاریف و مشخصه های متفاوتی داره. برخی از کشورها سبقه دینی خودشون رو به کار میگیرن و برخی دیگه وجوه حماسی رو با سینمای دینی خلط میکنن و برخی هم دست به نمادسازی میزنن و موارد دیگه ای رو انتخاب میکنن. در کشور ما سینمای دینی با وجودی که سابقه ای طولانی داره اما تداومی حرفه‌ای به خود ندیده. این لازمه هیچگاه تحت عنوان جریان در سینمای ما دنبال نشده و در برهه‌های مختلف به صورت موجی موقت تکانه‌هایی را موجب شده. بنابراین نخستین نکته‌ای که در باب آسیب شناسی سینمای دینی در ایران مطرحه عدم دغدغه‌مندی جریان ساز مدیران و فعالان سینمای این حوزه است که در وهله نخست اجازه ندادن تولیدات این حوزه به حدی از تکثر برسند تا بشه شاهد یک جریان سازی مطلوب بود. سینما گستره آن چیزهایی است که توضیح ناپذیرند. بحث‌های تخصصی، گفتگو درباره سینما، هفت اقلیم پنجشنبه‌ها.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. همراهان جان شبکه رادیویی فرهنگ، خاصه دوستداران هنر هفتم سینما، به اقلیم هفتم در هفت اقلیم، هفت اقلیمی که به سینما میپردازد، خوش آمدید. من امین خرمی هستم. اجازه میخوام در این سرچراغی کلام و گفتارم همنشینی دو بهار، بهار طبیعت، به روز شدن روزگار ما نوروز 1403 خورشیدی رو عرض تبریک داشته باشم و همچنین دیگر همنشین این بهار، بهار قرآن، ماه مبارک رمضان، و امیدوارم که تک تک نیات و آرزوها و دلگویهای شما در قالب مرغ اجابت آمین خداوندی قرار بگیره و پیش از آن که شما برای رسیدن به نیتتون درخواست دیگری داشته باشید، اگر خیر و برکت از آن نیت برای شماست برآورده شود. آنچه در این روایت و در این برنامه با شما قسمت خواهیم کرد در قالب همنشینی دو ماهیت دلنشین در ساحت تولید آثار سینمایی است. سینما به عنوان هنری با ضریب نفوذ بالا که هم رسالت سرگرم کنندگی و هم البته انتقال پیام و محتوا رو با زبان زیبای شناسانه هنر بر عهده داره، و دو دیگر مفهوم دین، مفهومی که در تار و پود زندگی تمامی مردمانی که در این جهان اسیری زیست میکنند تنیده شده، و وقتی درباره دین هدایتگر و مبین اسلام صحبت میکنیم این تنیدگی در حوزه تمدن و فرهنگ ایرانی هم رخنمایی میکنه، فرهنگی که با پذیرش این دین هدایتگر بسیاری از شاخه ها، نگرش ها، روش ها، بینش ها، اسلوب ها، گویش ها و مراسم خودش رو تطبیق داد با آموزه ها و شعائر دین اسلام. هرچه که جلوتر آمدیم رفتار آیین‌مند مردمان باورمند به آیین و دین در ایران بروز و ظهور بیشتری در کنش‌های فرهنگی پیدا می‌کنه و از زمانی که مفهومی به عنوان سینما در کشورمون شکل می‌گیره، خاصه جریان سینمای متفکر که ما تبلور و تجلی اصلی اون رو در پس پشت سال‌های پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی داریم، آروم آروم گرایشی به نام سینمای دینی، سینمای ماورا، یا سینمایی که حوزه اندیشگی معارف دین رو میزبانی میکنه رخنمایی میکنه. در کنار این مقدمه سترگ دلچسب، جذاب و البته بدیهی که با شما نازنینان قسمت کردم که به هیچ تردیدی از من کمترین بیشتر میدانید، هرچه در طی دهه های انقلاب شکوهمند اسلامی جلوتر آمدیم، هرچه سینمای ما گستره تر شد، هرچه فناوری های اون پیشرفته تر شد، هرچه دامنه ضریب نفوذش از مرزهای جغرافیایی کشور به دیگر مرزها رفت، متاسفانه ما در حوزه تعاریف و رویکردهای تبیینی با مفهوم ارائه دین در آثار سینمایی به مشکلات بیشتری خوردیم، چه آنکه امروز وقتی در میان سینماگرانی که اتفاقا دستی گرم در تولید آثار دینی دارن، یعنی برخلاف برخی از سینماگران ما که گونه های مختلف سینمایی را زیست کردن و گاه از این شاخه به آن شاخه پریدن در حوزه تولیدات سینمایی، ما سینماگران مختلف و متعددی داریم که صرفاً بر حوزه آثار دینی متکی بودن، اما تلخکامی آنجا رخ نمایی میکنه، شوربختی جایی هم نشین این تعابیر و تعاریف ما میشود که حتی آن سینماگران هم تعریفی از مقوله سینمای دینی در یک چارچوب و مختصات درست، قاعدمند و قابل قبول برای بقیه حتی همکاران خودشون یا عموم مردم ندارن. در این برنامه تلاش میکنیم هم ساحت ورودی به تعریف مبانی و مؤلفه های سینمای دینی داشته باشیم و هم الگوهای اون رو در سینمای امروز ایران، سینمایی که به شدت با مخاطبان سخت پسند و مخاطبانی که سینما رو امروز بسیار بسیار بیشتر و بهتر از مخاطبان حتی دهه پیش میفهمند، در قالب همنشینی با کارشناسان و مهمانان عالی مقام به بحث بگذاریم و دعوت میکنم که همدل ما در اقلیم هفتم، هفت اقلیم سینمایی امروز رادیو فرهنگ باشید.
سینما منعکس کننده فرهنگ است. همچنان با برنامه هفت اقلیم در حوزه سینما با شما همراهیم. در اینکه چرا چنین اتفاقی در سینمای ما رخ نداده و تولیداتی در عرصه سینمای دینی به وفور مشاهده نمیشه، میشه به بحث کمبود منابع اشاره کرد. فعالان سینمای دینی همواره از نبود بودجه، امکانات و حتی همراهی نکردن برخی مسئولان ابراز گلایه کردند. کافیه در این زمینه نگاهی به مهمترین آثار دینی بندازیم تا ابعاد این مسئله روشن‌تر بشه. برای مثال ملک سلیمان با مرارت‌های بسیاری به تولید رسید، اما با اینکه حدوداً 15 سال از انتشار خبر تولید فصل دوم اون می‌گذره، هنوز اتفاقی برای اون رخ نداده. یا فیلم رستاخیز که مشکلات بسیاری در مسیر تولید و پس از تولید آن رقم خورد. این اتفاق حتی برای فیلمی مانند محمد صلی الله علیه و آله و سلم که قرار بود دو فصل دیگه هم داشته باشه تکرار شد و به فرایند تولید نرسید. البته این موزل در تولیدات دینی تلویزیونی هم به وضوح قابل مشاهده است. مشکلاتی که در مسیر تولید یوسف پیامبر رقم خورد و پس از اون هم طرح عظیم موسی علیه السلام که چندین سال به دلیل نبود بودجه و امکانات تقریبا مسکوت ماند، در حالی که انتظار می‌رفت نهایت همکاری در تولید چنین آثاری که کارگردانان و تصمیم گیران سرشناسی داره انجام بشه، اما این اتفاق رخ نداد. حالا اگر روال طرح‌های دینی که از حضور چهره‌های سرشناس برخوردار نیستن بدتر از این نباشه، بهتر از این هم نیست. بنابراین روند تولید این طرح‌ها به امری فرسایشی و خسته کننده تبدیل شده و عملا انگیزه رو از فعالان این حوزه گرفته و اونها رو نسبت به تداوم این روند دل سرد کرده. سینما این امکان رو به ما میده تا موقعیت‌های متفاوتی رو تجربه کنیم که شاید هیچ وقت در دنیای واقعی باهاشون روبرو نبودیم. از طریق سینما میتونیم در موردشون فکر کنیم و با خودمون بگیم که اگه من در این موقعیت بودم چی میشد؟ چه تصمیمی میگرفتم؟
خب دوستان عزیز، آنچرا که وعده داده بودم که قرار همکلامی و میزبانی از صدای گرم مهمانان عالی مقام رو در این برنامه داریم، یکی از تهیه کنندگان خوشنام که چه در ساحت سکانداری مدیریت‌های فرهنگی و هنری و چه در ساحت سکانداری جریان تولید آثار سینمایی و تلویزیونی دست گرم داره، ما فکر می‌کنم معرفی نام ایشان برای سابقه کافی باشه، چون که بر نمط سابقه ایشان استوار بشم علاوه بر کوله‌بار انبوه بیشتر زیره به کرمان بردن است. عرض درود ادب و احترام دارم مسر جناب آقای سید احمد میرعلایی بزرگوار، به هفت اقلیم رادیو فرهنگ خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت عزیز خوبم آقای خرمی و به هر حال شما خیلی اغراق کردین راجع به بنده.
اختیار دارید آقا، اختیار دارید
و انشالله که برنامه خوبی داشته باشین، همیشه داشتین برنامه‌تون، منم بتونم خدمتتون باشم. به شما همه دستاندرکارا خسته نباشید میگم و به همه شنوندگا و سایر دستاندرکاران سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما
عزیزید و بزرگوار، خدمت طریق ماست. جناب میرعلایی، من در فصل‌های پیشین برنامه بر این نمط استوار شدم که با همه تلاش‌هایی که صورت گرفته، متأسفانه حتی میان جامعه سینماگران هم وقتی با مؤلفه به نام تعریف سینمای دینی مواجه میشیم، از زبان هر کس تعریف خاصی میشنویم. بنابر هم مثلا مولانا، هر کس از زن خود یار این روی کرد میشه. نمیخوام به شکل مستقیم بگویم شما هم تعریفی از سینمای دینی داشته باشید، ولی دلیل این تعدد و تشتت تعاریف مختلف از مفهوم و واژه ثابتی مثل سینمای دینی رو شما در چه مواردی میدانید بزرگوار؟
خب ببینیم، ما در جامعهمون تعریفی از دین رو نتونستیم مشخص بکنیم، خود تعریف دین.
بله.
و هر کس از ذهن خود به دین نزدیک شده و یک باوری رسیده و همون رو بروز میده. خب این نظرات میتونه مختلف باشه. ما باید فرصت بکنیم این کسانی که کارشناسن، کسانی که میتونن کمک فکری بدن و مردم رو به جهات مختلف راهنمایی بکنن، توی این مسائل کمک بکنن برای شناخته شدن بیشترشون یا شناختن بیشترشون نسبت به این مسائل مختلف، به مسئله با اهمیت مثل دین. اصلا دین چی هست؟ اصلا دین چه پهنه‌ای داره؟ چه گستره‌ای داره؟ و ما چه چیزایی میتونیم توی دین قرار بدیم؟ چه چیزایی میتونیم بیرون دین قرار بدیم؟ خب دین یک موضوعی نیست که ما فکر بکنیم یک محدوده خاصی میشه جمع و جورش کرد.
بله.
و محدود راجع به صحبت کرد. شاید ما در مورد اینکه اون مرجع‌های دینیمون رو بتونیم یه مقدار راجبش صحبت بکنیم، یه مقدار جامعه بتونیم راجب اونا صحبت بکنیم، جمع بکنیم، اما راجب خود دین و اصلا گستره دین به این راحتی نیست. ما تمام مسائل زندگیمون، تمام مسائل اخلاقیمون، مسائل رفتاریمون، مسائل اجتماعیمون، مسائل فرهنگیمون، مسائل سیاسیمون، اینا همه میتونه که به گونه باشه از یک منظر در دین بگنجه، در اون تعریف کلی در دین بگنجه و همه اینا دینی باشه. برای طرف دیگه هم میشه گفت که نه، تمام چیزایی که به مسئله مذهبی میپردازه، اصلا فقط مسئله مذهبی،
درست،
صرفا ما به اون سینما بپردازیم. خب این دو تا تعریف مختلف، یعنی
کاملا کاملا
میگه موقع مثلا فیلم قرآنی است، مثلا فیلم حضرت رسول اکرم، مثلا فیلم راجع به تاریخ صدر اسلام، یا یک موضوع خاصی که به یک بخشی از مثلا آیات قرآن میپردازه، این هم میشه گفت فقط اون سینمای دینیه. در صورتی که خود دین به نظر من حضرت پروردگار یک قرآنی رو به عنوان بزرگترین معجزه خلقت معرفی کرده و این نه اینکه هرچی به قرآن ما از مستقیم و شکل ظاهری به قرآن نزدیک باشه دینیست، نه، همه مشتقاتی که از قرآن هست، همه باورهای زندگی ما و باورهای درست، زندگی کردن درست، فعالیت کردن درست، خدمت کردن درست، مسئولیت پذیرفتن درست، مسئولیت انجام دادن درست، کار کردن، همه اینها باور دینیه، یعنی میتونه دینی باشه و قرآن اومده همین رو توصیه بده تو بشریت، چیز دیگه نخواسته. قرآن نیومده که فقط بگه ما چگونه نماز بخونیم و چگونه قرآن بخونیم، نه، اصل اساس قرآن برای اینه که خدا برای بشری که خلقت کرده بتونه کنارش یک دستور عمل بذاره، براش بگه اگر تو طبق این عمل کردی قطعا رستگاری، و اگر غیر عمل نکردی دیگه حالا خودت میدونه هر جور میخوای عمل بکن، آزادم هست بشر. پس از قرآن میریم، از زاویه قرآن به مسائل نگاه میکنیم، من فکر میکنم خیلی گستره بالاتر از این موضوعی که ما فقط فکر کنیم که یک موضوع به مسائل مذهبی پرداختن بشه سینمایی. از خود زاویه قرآن که مرکز و دستور عمل اصلی حضرت پروردگاره، وقتی از اون زاویه نگاه میکنیم خیلی گستره بزرگه.
به تحقیق همین گونه است. سپاسگزارم جان میرعلایی. یک تمنای کوچک دارم، یک رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت من میخوام محور دیگه ای رو با شما مطرح بکنم.
خواهش میکنم
بزرگواری. سپاسگزارم.
هفت اقلیم پنج شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
دوستان نازنین همراه هستیم با جناب آقای میرعلایی از تهیه کنندگان خوشنام عرصه سینما و تلویزیون کشورمون. یکی دیگر از مؤلفه هایی که ما به شدت امروز هم نیاز به اون رو جناب میرعلایی بزرگوار و هم لزوم گام گذاشتن در این مسیر رو بیش از پیش داریم احساس میکنیم، حتی اگر به فرموده های مقام معظم رهبری اما نگاهی داشته باشیم، ایشان تاکید دارن که با نسل جوان و جدید امروز باید با زبان خودشون صحبت بکنیم. برای بازنمایی مبانی و آنچه که از دین خانش ماست به شکل مستقیم یا غیر مستقیم با روایات و ارجاعاتی که شما مثال زدید، مثلا پرداختن به خود قرآن یا تاریخ صدر اسلام یا مباحثی یا مفاهیمی یا تمها و موضوعهایی که میتوانیم الهام گرفته از معارف بصیرت افزای حوزه دین داشته باشیم، برای جوان امروز در سینما باید چگونه نشان داد که هم تأثیرگذاری آن را ببینیم و هم همراهی اون با چنین دست از آثار سینمایی؟
باید این رو بررسی کرد و خوب مورد تحلیل قرار داد، تجزیه کرد و کار بسیار پیچیده‌ایه به نظر من و کار سختیه ولی واجبه که انجام بشه و شاید هم داره دیر میشه. اون همینه که ما الان اصلا آشنا بشیم با نوع سلیقه جوان خودمون. ما الان جوانهای ما با توجه به پیشرفتی که فضای مجازی توی زندگی ها داشته، عمقی که پیدا کرده و این روز به روز پیشرفتش، روز به روز گسترشش تو مسیر خودش و روز به روز متنوع‌تر شدنش، این اصلا خود جوان امروز ما رو با جوان فردای ما داره متمایز میکنه.
بله بله،
در باور کنید در 24 ساعت داره متمایز میکنه، چه برسه در یک سال، چه برسه برای 10 سال. ما الان بحث ما، بحث برنامه شما، بحث یک سال و یک ماه و این چیزا نیست، بحث آقا این 10 سال گذشته و 10 سال آینده است.
درسته،
ما باید این رو خیلی خوب بهش توجه بکنیم. امروزه خیلی چیزا داره تغییر میکنه. امروزه یک بچه 5 ساله وارد فضای اینترنت میشه، شاید خواندن نوشتن بلد نباشه، یاد گرفته، من اینو به عین دیدم، یاد گرفته میره تو این فضایی که با صدا میشه درخواست کرد، یک امکاناتی رو تو اینترنت پیدا کرد، اعلام میکنه با اون صدا فیلم مورد نظرش رو، کار مورد نظرش رو. من نوه خردسالی دارم، اون الان کلاس اول 5 سالش بود، من خونه ما یه پرنده‌ای داشتیم، پرندهش تو خونه ما بود، پرندهش توتی خاصی بود، این بیمار شده بود، بعد ناراحت بود، گفتم میخوام ببینم بابام دامپزشکی، اینو گفت صبر کنین، خدا شاهد موبایل گرفت از ما خواست که بزنیم روی اون قسمت اینترنت و اون.
بله
گفت
بله.
خیلی جالب، خانمم تعریف میکرد، من نبودم، از ما میگفت، خانمم میگفت، گفتش که اونجا گفت مریضی توتوها، حتی توتی هم نگفت چون توتو این بچه کوچیک بود، اینترنت پاسخ داد بیماری توتیها و اینو ورد داد. من خوندم، خانم من خوندم، گفت اگر اینجور بشه این، من میگم من اینو شاید تو اینترنت هست، بوده قبل، حتما بوده و شاید من قبلا جایی میدونستم که اینجوری میشه پیدا کرد. به این تفکر به این سرعت نمیرسیدم.
متوجهم. بله،
سریع یه بچه 5 ساله بتونه دسترسی پیدا کنه با اون چه که میخواد، به این راحتی نیست براش فیلم ساختن، به این راحتی نیست براش ایجاد جذابیت کردن. و چون مطالعه ما نداریم و میدونیم که امروزه سینما و سریال سازی بحث جذابیت، اگه نباشه ساختنش برای چی هست؟ اگه قرار دیده نشه برای چی ما بسازیم؟ خب اینو مقاله کنیم، حالی هرچی خواست میخونن، فیلمی که هرچی خواست ببینه، هرچی نخواست ببینه. هزینه سینما خیلی بالاتر از گذشتن بوده، الان هم از همه میدونن، روز به روز هم هزینه داره بالاتر میره و خیلی هم هزینه بره. باید ما شناخت داشته باشیم به این سرعت انتقال و انتظار این سرعت برای ارائه مطلب و ارائه موضوعهایی که توی فیلم میخواد یک مخاطب پیدا بکنه، حالا در قالب اون جذابیت ها و اون جادوی سینما. وقتی که ما آماده این کارا نیستیم، مواجه میشیم به فیلم های پرفروش در سینمای کشور که اینها نه تنها بی احترامی کامل به این جوان میکنن، بی اعتمادی درش تزریق میکنن در این جوان از نسبت به سینمای کشور خودمون، میان از راه های دیگه جذابیت ایجاد میکنن، یه جذابیت بسیار غلط، حتی جذابیت هایی که نامتعارفه و ما جوان تو اون سن اصلا صلاح نیست ما اونا رو با اون دعوت بکنه با اون جذابیت، و این میشه سینمای ما. و خب سینمای ما بینیم گردم از مسئولین پوز میدن که ما امسال اینقدر سالن سینمامون فروش کرده، اینقدر صندلیامون اشغال شده، و همون مسئول، همون وزیر، همون معاون وزیر و مسئولین دیگه نمیان بررسی کنن ما به مردم خودمون، مخصوصا جوان ها چه ارائه کردیم این تعداد صندوق پر شده. اینجاست این وجهی که ما میبینیم چه اشتباهاتی داریم میکنیم و چقدر ما نمیشناسیم این روحیه جوان رو و تجزیه تحلیل نداریم. اتفاقا اگر ما فیلم هایی بسازیم که با روحیه این جوان ها و نیاز این جوان ها و توقع این جوان ها سازگار باشه.
من کمتر از یک دقیقه فقط فرصت دارم.
اگر من میخوام بگم اگر این کار رو کردیم خدمته و به غیر از این خیانته. تو نمیشناسیم و میخوام فیلمم بسازیم، اینجا اون کار خبطیه که وارد میشیم. من عرضم اینه اگر تلویزیون درست بتونه هدایت بکنه، چون تلویزیون آموزش هاست، دانش هاست، مدرسه هاست، سینما را ما میتونیم به یه جای خوبی برسونیم، انتظار داشته باشیم به یه جای خوب برسه. تلویزیون باید خیلی سعی تلاش بکنه کارشناسی خوبی رو دعوت بکنه، کارشناسانه وارد ساخت سریال بشه با هیجان‌های کاذبی مختلفی که میتونه توی کار باشه، مثل خشونت و غیره. من نمیخوام اسم بیارم که تو سریالمون شروع شده و در سینمامون داره یه جوری دیگه داره پیش میره. ما مطمئنا نمیتونیم خدمت بکنیم و شاید عکس جهت بشه. امیدوارم که هر چه زودتر هر چه سریعتر ما به این سینما برسیم و بتونیم خدمت بکنیم. اون سینمای جذاب برگشت سرمایه داره، سود داره، سود حلال داره. و این نوع سینما اگر برگشت سینما سودی هم داشته باشه، سودش سود حلال نیست. دنیا این سود قبول نداره. ما رسیدیم به این سود. حالا نمیدونم ما چه اتفاقی تو اقتصاد سینما میفته.
بی نهایت از شما سپاسگزارم. حقیقتا مثل همیشه در قالب گفتگوهای پیشین با شمای بزرگوار هم لذت بردم و هم آموختم. بهترین ها رو برای شما جان میرعلی آرزومنده.
سلامت باشین. برای شما همینطور. ان شاء الله برنامه‌تون موفق باشه. با موضوع خوبی انتخاب کردین. امیدوارم هر چه زودتر به نتیجه برسه.
سپاس سپاس.
مشتاقم برنامه شما رو گوش میدم.
بزرگوارید مانا باشید. به مهر و برقرار به نام خدا نگهدار شما باشید.
سینما هنری ماندگار.
همچنان همراه شما هستیم با هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ. برخی از اهالی سینما بر این باورن که رویکردهای اعمال شده توسط متولیان امر در این عرصه باعث شده که تولیدات سینمای دینی به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کنه و وضعیت به شکلی در بیاد که امروز وجود داره. جالب این که هیچ یک از مسئولان سینمایی و فعالان سینمای دینی از وضعیت کنونی رضایت ندارند و همواره اعلام می‌کنند که خواهان بهبود این وضعیت هستند، اما متاسفانه اتفاق چندانی در این حوزه رقم نخورده. سینمای دینی ما روز به روز بیشتر با فقر تولیدات مواجه میشه و هیچ گونه تدبیری برای تولید منطقی این گونه آثار اندیشیده نشده.
آنچنان که پیش از این هم با شما نازنینان از زبان مهمانان عزیز این برنامه و عرایز من کمترین مطرح کردیم، علاوه بر جریان گام گذاشتن در مسیر سخت، صعب و البته شیرین فیلمسازی با محتوای نگرش‌های دینی که محتوای آشناست، یعنی تقریبا می‌توانیم بگوییم هر مخاطبی یک برداشت و یک پنداشت ابتدایی از مسائل دینی رو دارد. عرض کردم که دین در تار و پود زندگی ما ایرانیان تنیده شده است. مؤلفه‌ای که در حوزه همنشینی دین با سینما یا سینمای دینی باید باستا پیدا بکنه، رسیدن به زبان مشترک اثر هنری یا اثر سینمایی با جهان زبان زیبایی شناسانه مخاطبه. گاه ما شاهدیم که کارگردانان چنان رنگ و بوی بعد هنری کارشون رو بالا میبرن که دامنه مخاطبان انقدر محدود میشه، انقدر محدود میشه که عموم مردم در حقیقت نمیتوانند با آن اثر ارتباط برقرار کنند. گاه چنان سطحی با مسائل دینی در اثر سینمایی برخورد میشه که در نقطه مقابل خود مردم به عنوان مخاطبان بیشتر دلزده و دلخور میشن از آن اثر سینمایی. رسیدن به یک زبان و حد فاصلی مشترک، هم زبان زیبایی شناسانه هنر سینما رو با خودش به همراه داشته باشه و هم با زبان عموم مردم همراه باشه، کلیدواژه بسیار بسیار سترگی است که در سینمای دینی ما هر زمانی که بر مدار موفقیت قرار گرفته با توفیق و استقبال مخاطبان همراه بوده و هر زمان از این مدار خارج شده، بیشتر از آن که مخاطب رو جذب بکنه به دفع او منتج شده. در این راستا عرض درود ادب و احترام دارم به جناب آقای محمد عسکری، کارگردان شناخته شده کشورمون، که اتاقک گلی رو به عنوان یک اثر درخشان از او به ذهن داریم و البته آسمان قبر در 42مین جشنواره فیلم فجر، اثری که هم جامعه منتقدان و هم جامعه عموم مخاطبان را به خود جلب و جذب کرد. محمد عسکری، عرض درود ادب و احترام به هفت اقلیم، خوش آمدی قربان.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه عزیزان و همینطور مردم خوبی که صدای من رو میشنوند. من در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. بسیار خوش سعادت هم جناب عسکری در قالب گفتگویی دیگر با عزیزی که من پیش از این سالها افتخار همکلاسی بودن رو در یک سقف دانشگاه داشتم و بعد از آن در مقام کسی که فعال بوده در عرصه هنر از او بسیار آموختم. از این بگذریم جناب عسکری، برسیم به مؤلفه‌ای که مطرح کردم. رسیدن به یک زبان مشترک در حوزه تولید آثار سینمای دینی که هم زبان زیبایی شناسانه هنر رو با خودش به همراه داشته باشه و هم بتواند با عموم مخاطبان، تأکید دارم بر عموم